أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا جماع با زوجه در حال احرام که موجب هست برای یک سری احکام مثل ثبوت کفاره بدنه و فساد حج، به معنای این که واجب میشه این شخص امسال حجش رو تمام کنه، سال آینده هم عقوبتاً حج به جا بیاره، که ازش تعبیر میکنن به فساد عقوبتی. این احکام که در جماع با زوجه در حال احرام هست، آیا در غیر جماع با زوجه مثل زنا ثابت میشه یا نه؟ ما عرض کردیم که اطلاق الرفث و جماع النساء و الرفث و فساد الحج شامل زنا میشه. جماع النساء اختصاص به جماع با زوجه نداره. ولی قطع نظر از این اطلاق، ببینیم سایر ادله میتونه اثبات کنه ما از جماع مع زوجه القاء خصوصیت کنیم. بگیم عرف القاء خصوصیت میکنه، وقتی میگه رجل غشی اهله وقع على اهله اتا اهله و هو محرم، امام میفرماید که علیه بدنه و علیه الحج من قابل، عرف القاء خصوصیت میکنه به زنا و اعمال منافی عفت دیگر یا نه؟ جماعتی مثل حضرت امام فتوا دادن بله جماع با زوجه خصوصیت نداره، زنا، لواط، اینها همین حکم رو دارن که در اثناء حج اگر نعوذ بالله کسی مرتکب شد، علیه کفارت و بدنه و علیه الحج من قابل، اگر قبل از وقوف به مشعر باشد، و همینطور اگر در عمره مفرده قبل از فراغ از سعی باشد فسدت عمرتو. ما عرض کردیم القاء خصوصیت اگر به خاطر ظهور عرفی یک لفظ است در مثال بودن، مثل رجلون شک بین الثلاث و الاربع، یعنی انسانون شک، خب این خوبه. اما اگر القاء خصوصیت به معنای علم عرفی باشد به عدم فرق و عدم خصوصیت، کما اینکه ممکنه کسی در همین موارد در همین مقام بگه روایتی که میگه رجل غشی اهله رجل وقع على اهله، که این داره یک واقعی رو نقل میکنه، امام میفرماید که علیه بدنه و علیه رج من قابل، ظهور در مثالیت نداره. اگر یک کسی بیاد استفتا کنه بگه شخصی قبل از وقوف به مشعر با همسرش نزدیکی کرد، جواب بدن که باید یک شتر قربانی کند به عنوان کفاره و باید سال دیگر هم حج به جا بیاورد، خب این مورد همین جماع با زوجه رو جواب دادن، بقیهش رو باید با علم به عدم فرق ما القاء خصوصیت بکنیم و وقتی که احتمال فرق بدیم دیگه چجور میتونیم بگیم علم داریم به عدم فرق؟ گفته میشه که کمان که آقای زنجانی نظرشون اینه که میگن ما احتمال فرق میدیم، شاید زنا و امثال آن به خاطر شناعتش مثل تکرر سید است عمدن، که خدا فرموده و من عادف انتقم الله من، کفاره ندارد دیگه، حسابش با خدا در روز جزا خواهد بود. یا اونی که ما عرض میکنیم، میگیم شاید این کفارات برای این بوده که اونهایی که در معرض ابتلاء عامه مردم بوده با جعل عقوبت بازدارندگی خواستن داشته باشه، که طرف دیگه به آسانی مرتکب این جرم نشه. محل ابتلاء مردم بود، با همسرانشون مکه می رفتن، در یک خیمه بودن، اگر نمی اومدن بگن که علیه بدنه و علیه الحج من قابل، طرف میگفت خب حالا یک گناه مرتکب میشیم، زمینه گناه زیاد فراهم بود، اما زمینه گناه زنا و امثال آن در حال احرام به این آسانی که فراهم نیست. نیازی شارع شاید ندیده که جعل عقوبت بکنه برای منع و بازداشتن افراد در حال احرام از ارتکاب این جور. خب زنا حد خودش رو داره، نیازی شاید ندیدن که جدای از اون حد زنا بیان کفاره بدنه قرار بدن، علیه الحج من قابل قرار بدن، این احتمالش هست. ولذا ما دیگه علم به عدم خصوصیت پیدا نمی کنیم. این اشکال اشکال قابل توجهی هست. ما دیروز یک اشکالی به آقای زنجانی گرفتیم، امروز میخواییم تصحیح کنیم. ما دیروز عرض کردیم که اگر انزال بشه در زنا، زانی انزال بکن، خب میشه به روایاتی تمسک کرد که میگه نظر الى غیر اهلی فانزل قال علیه جزور او بقره فان لم یجد فشات، که در صحیحه زراره بود. میگفتیم خب ظاهر این روایت اینه که امنا موجب کفاره است، و یا در روایت دیگر داره رجل عبس به ذکره فامنا، اونم روایت داره که عرض شود خدمتتون که حکم این حکم جماع با زوجه است. یعنی چجور جماع با زوجه موجب کفاره بدن است و علیه الحج من قابل؟ رجلون عبس به ذکری فهمنام حکمش اینه که در حال احرام، در حال احرام رجلون عبس به ذکری فهمنا در حال احرام، اینم حکم همون جماع با زوجه رو داره، یعنی هم کفاره بدنه داره و هم حج من قابل. بله، عرض می شود خدمتتون که صحیحه معتبر اسحاق بن عمار میگه که محرمون عبس به ذکرهی فامنا قال ارا علیه مثل ما علا من اتا اهله و هو محرم بدنه والحج من قابل. آقای زنجانی وقتی مراجعه کردیم به مناسکشون دیدیم اصلا در ادله استمنا همین اشکالو داره، میگه ما دلیل نداریم هر استمنایی در حال احرام موجب کفاره و موجب حج من قابل هست. نخیر، همونی که در روایات هست بیش از اون نمیتونیم بگیم، اونی که در روایات یکی همین نظره الى غیر اهلهی فامنا، با نظر به اجنبیه این منی از او خارج بشود در حالی که او محرم است. ایشون میگه این اطلاق هم داره، سوان خان نظر به شهوت املا، متون نظر بکند به مواضعی که حرام است نظر به آن ولو بدون شهوت، فامنا این کفاره داره. یک روایت داریم، متون این روایات فرق گذاشته بین نظر به ساق و فرج در نحوه کفاره، یا نظر به غیر ساق و فرج مثل نظر به مثلا بازوهای زن، مثلا اون نوع کفارش فرق میکنه ولی اصل کفارش هست. نظر الى ما لا یحل النظر الی من غیر اهله فامنا، ولی اونجا دلیل داریم کفاره است. این هم مورد دوم. مورد سوم، عبس به اهلهی و هو محرمون فامنا، اینم روایت داریم. مورد چهارمم، قبل امرأته، قبل امرأته فامنا، من قبل امرأته على غیر شهوتن و هو محرمون فعليه دم و شاد و من قبل امرأته على شهوت فامنا فعليه جزور. خب چی شد؟ مورد کفاره در امنا مطلق نیست تا بگیم آقا در زنا اگر موجب امنا بشود باید به خاطر امنائش بگیم علیه کفارت و بدنه والحج من قابل. آقای زنجانی میگن نخیر، ما قبول نداریم هر استمنایی در حج موجب کفاره و موجب حج من قابل است، فقط در چند مورد منصوص ما قائل میشیم. یکیش عبس به ذکرهی فامنا، دوم عبس به اهلهی فامنا، سوم نظر الى ما لا یحل النظر الی من الاجنبیت فامنا، چهارم هم قبل امرأته به شهوت فامنا. اما اگر کسی با زن اجنبیه از غیر نظر، نه صرف نظر، بدتر از نظر ملاعبه بکنه فامنا، کفاره نداره. نظر الى ما لا یحل النظر الی من غیر اهله، نگاه کرد به مواضعی که نظر به اونها جائز نیست در مورد زن اجنبیه و این موجب خروج منی از او شد، اینجا کفاره داره. ایشون میگه ولو به قصد خروج منی نبود. اما اونی که از نظر بالاتر تفخیز بکند با زن اجنبی فامنا، نه دلیل نداریم که کفاره داره. بله ایشون میگه استفاده کردیم که حرمت استمنا در حال احرام اشد هست، اما احکام خواسته مثل ثبوت کفاره و فساد حج که میگه علیه الحج و من قابل نام و دلیل نداریم. خب این طبعا دیگه به ایشون نمیتونیم ما اشکال کنیم که آقا زانی خب الان نه از باب جماع بلکه از باب امنا و انزال کفاره به گردنش بیاد و علیه الحج و من قابل، چون ایشون میگه من کفاره استمنا را مطلق قائل نیستم. میخوایید الغای خصوصیت کنید از این روایات؟ و ایشون باز ممکن همون اشکال الغای خصوصیت رو پیش بکشی که ما علم بعدم فرق نداریم، نظر الی غیر اهلی فهمنا چون مبتلا به نگاه به نامحرم با جعل کفاره جلوشو گرفت میخوان بگیرن. گناهش هم خیلی شدید نیست، تو همین دنیا میخوان عقوبت کنن. اما اونی که زنا به امرأت فهمنا تفخیز کرد با امرأی فهمنا، نه و هم گناهش بزرگه، باید این دیگه بمونه تا روز قیامت با عذاب جهنم او رو جزا بدن. و همین که مبتلا به عامه و عادتا نیست که ولذا خیلی انگیز، یعنی ملاک مصلحت شاید و نیاز نبوده، حاجتی نبوده که بخوان با جعل جرائم با جعل مجازات های سنگین جلوی این جرم ها رو بگیرن. این که باید دیگه بحث الغای خصوصیت رو ما انشاءالله در بحث همون حرمت استمناء و ادله حرمت استمناء بر محرم و کفاره استمناء اونجا بحث کنیم. واقعا این یک معضله‌ایه، اگه اینجوری ما باشیم دیگه اصلا الغای خصوصیت در فقه باید پروندهش بسته بشه. خب و این اشکال قابل توجهی بود که عرض کردیم علم به عدم فرق اگر ملاک الغای خصوصیت بشه کار مشکل میشه. این رو در اونجا بحث میکنه. ما در اینجا نیازی خیلی به این بحث نداریم چون در مورد زنا عرض کردم اطلاق داریم. بله راجع به این که لواط موجب کفاره بدن است در حال احرام و موجب حج من قابل است، طبعا نیاز به این بحث ها خواهیم داشت، ولی انصاف اینه که تعدی و الغای خصوصیت همونطور که آقای زنجانی هم براشون مشکل هست در این موارد، ما هم این اشکال رو داریم، از سابق هم این اشکال رو داشتیم که ملاک الغای خصوصیت اگر علم به عدم فرق باشه ما به مجرد ادنا وجه که ابداع احتمال بکنه که شاید فرق بکند این موارد با هم، الغای خصوصیت دیگه نمیتونیم بکنیم. راجع به دو تا روایتی هم که ممکنه در مورد این که زنای در حال احرام موجب کفاره است یا موجب حج من قابل است، راجع به دو تا روایت هم بحث کنیم وارد بحث بعدی بشیم. جماع انصراف داره به جماع با نساء. خب ما اگه ما گفتیم به سختی شامل زنا میشه، ما به همین روایت استدلال کردیم و گفتیم شامل زنا هم میشه دیگه. عرض شود خدمت راجع به این دوتا روایتی که هست، یکی روایتی دیروز خوندیم، روایت خالد اسم. روایت خالد اسم یا شکر تو به هازه المرعه یا شکر تو به هازه المرعه که گفتیم خب این ظاهرش اینه که این یا ترک استفسال اختضا میکنه که این زنا کرده با این زن. امام فرمود علیه و علیه بدنه علیه بدنه، البته علیه الحج و من قابل توش نبود، لابد اونم باید بگیم ملازمه هست بین دیگه، علم داریم ملازمه هست بین ثبوت کفاره بدنه در اینجا با حج من قابل. حالا علم به ملازم هم نداشتیم، کفاره بدنه تو این روایت هست. سند این روایت به نظر ما خوبه. چرا؟ برای اینکه این روایت معاویه ابن حکیم نقل میکنه از حکم ابن مسکین عن خالد الاسد. معاویه ابن حکیم که ثقه است به تعبیر نجاشی، ثقه جلیل، معاویه ابن حکیم ابن معاویه ابن عمار. حکم ابن مسکینم حدود 8 مورد ابن ابی عمر ازش حدیث نقل کرده، به نظر ما ثقه است. شیخ طوسی میگه که بدنتی و صفان و ابن ابی عمر عرفو به انهم لا یروون و لا یرسلون الا عمن یوثق بهم. میمونه خالد عصم. خالد عصم، خالد ابن محمد عصم، یک مورد پیدا کردیم صفان ازش نقل میکنه. صفوان میگه که در اون همین بحث حج هست، جلد 12 صفحه 489، صفوان به سند صحیح عن خالد ابن محمد الاسم. خب به نظر میرسه این روایت رو میشه طبق بعض مبانی تصحیح کرد، اما سند روایت، اما دلالت روایت مشکل پیدا کرد، چون ما شک از تو به هذه المرأه رو تو لغت دیده بودیم که ای جامع تو. ولی نگاه که کردیم هم کلمات فقها هم کلمات لغویین خیلی اضطراب داره، وثوق پیدا نکردیم به اینکه معنای شک از تو چیه. اولا عرض کنم در تهذیب و منتها و وافی و روزت المتقین داره شکر تو به حاضر المرأة، در وسائل داره شکست تو به حاضر المرأة. خب شیخ در تهذیب این روایت رو که نقل میکنه موضوعش رو از جماع جدا میکنه. در تهذیب، چون متن تهذیب رو که میگه که اول یه متنی میاره بعد روایت زیلش میاره، جماع، تقبیل، نظر، اینا رو مطرح کنه، بعد میگه که و اما شک زل رجل محرمه به زوجته. ظاهرش اینه که شک رو با جماع فرق میذاره و در روزت المتقین میگه که شک از دو به هاذ المرأة ای لعبتو به فرجها. زنا نکرده بوده احتمالا این مرد، دست اندازی کرده بوده و بازی کرده بوده با عضو تناسلی اون زن. اون زنم میگه که انی قد اشتهیت، اونم خوشش اومده بوده. حالا عرض میکنم شکر تو شکر ایل فرج. حالا عرض میکنم مرحوم مجلسی دوم در ملاذ الاخیار، اول میگه در قاموس گفته از شکر و الحر ای فرج المرأة او لحمها لحم و فرج المرأة و نکاح، گاهی هم به معنی نکاح میاد. بعد میگه وکان المراد، مرحوم مجلسی دوم میگه وکان المراد و بهی هنا در این حدیث اللعب و به فرجه ها. خب پس شکر تو باز المره اینا من آقایی معنا کردن ای لعب تو به فرجه ها. در مقابل مرحوم فیض در وافی بعد از نقل این روایت میگه از شکر و نکاح، اینجور معنا میکنه. خب مجمل میشه که آیا شکر تو باز المره اگر باشه ای لعب تو به فرجها او و تعتها، مجمل میشه دیگه، نمیشه در رابطه با زنا این رو استفاده کرد، چون محرز نیست زنا باشه. بله در مورد این نحوه از استمناع یا این لعب به فرج مرعه، اگه سند این روایت رو تمام بکنیم که کردیم، خب لعب به فرج این اون زن، بله این میگه علیه بدنه و علیها بدنه، ولی باز نیاز به الغای خصوصیت پیدا میکنیم، همون گرفتاری ها پیش میاد که از لعب به فرج اجنبیه میشه تعدی کرد به زنای با اون اجنبیه یا نه، شاید در لعب به فرج اجنبیه در حال احرام گفتن علیه بدنه، اونم که زنه گفت انی قدشتهد، امام به اونم بفرماد علیه بدنه، ولی اگه به زنا برسه دیگه فمن زنا فینتقم اللهمه، شاید اینجور باشه. حالا نه، اون زن که نگفت انزال شد، انی قدشتهد، حضرت فرمود علیه بدنه، زن نگفت که وقد امنی تو. بله به قولشون نسبت به مردم انزال مشخص نیست. حالا بعض لغت ها گفتن دیگه، اما لعبه به فرش که معنا شده که توش انزال نیست. اگه شکست تو به حاضه المرعه باشه، شکزه، خب در لسان العرب میگه شکزهو به اصبعهی نخسهو، نخسهو حالت عرض شود که بشکون گرفتن میشه دیگه، درسته؟ شکاز در لسان العرب داره المجام اومن وراء صوب، المجام و من ورای صاحب، یعنی همون لعب میشه دیگه، لعب به فرج میشه دیگه. بله، ولی در قاموس این تعبیر هم هست که در قاموس اومده از شکزا الجماع، شکز المرعت شکزن جامعه ها، پس در مورد شکزم اختلاف هست که آیا شکز تو به حاضر المرعه یعنی لعب تو به فرجه ها، مثل شکزهو به اصبعی که میگه نخسهو، از شکازم که گفت المجام و من وراء صبح، یا نه حرف قاموس درستی که میگه از شکزه الجماع، یا سها میگه شکز المرعت شکزن جامعه ها، خب مجمل میشه دیگه. این راجع به این روایت و عرض کردم علم اجمالی چه اثر داره؟ فقط کسی که مبتلا شده به هر دو عمل این احتیاط چی؟ فقیه چی؟ مثل واجد المنی فی صوب مشترک، فقیه چی میگه؟ هم برای او اصل براءت جاری میکنه، هم برای این. یکی لعب به فرج اجنبیت، یکی زنا به اجنبیت، اگه علم اجمالی باشه خب هر کدام اصل براءت دارن دیگه. فقیه چه کار است که بیاد بگه هر دوتون احتیاط کنید؟ باید فقیه بگه شما علم اجمالی اگه داشتید احتیاط کنید. من میگم علم اجمالی ما منجز نیست، چون مکلف واحد نیست. من هر کدام به تنهایی میگن من مبتلا به هر دو واقعی که نبودم. خب عرض شود این راجع به روایت اول. یه روایت دیگه ای هم هست، ممکنه کسی بگه اونم دلالت میکنه بر ثبوت کفاره در زنا، موثقه سماعه، ان ابی عبدالله علیه السلام لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له، جائز نیست، یعنی تکلیفا حرام است که انسان محل بیاد شخص محرمی را براش عقد ازدواج بخونه، و هو یعلم، در حالی که این انسان محل عاقد میداند که این عقد ازدواج برای این محرم باطل است، شما که میدانی این عقد ازدواج برای محرم باطل است، حرام است برای او عقد ازدواج بخوانی. خب قلت فعل فعلا. حالا یک دفتردار این کارو کرد، یک محضردار این کارو کرد، برای محرمی آمد عقد ازدواج خوند با یک زنی، فدخل به المحرم، اون محرمم رفت عروسی کرد و دخول کرد با اون زن. فقال ان کان عالمین، اگر این عاقد و اون مرد محرم معهود له عالمن به این که این عقد فاسد است، فعلا کل واحد من هما بدنه، اون حق محضرش رو که هیچ، صد برابر او رو هم باید بگذاره بره یه شتر بخره و نهر کنه به عنوان کفاره. اون مرد محرمم هاکذا. و علل مرأت انکانت محرمه بدنه، زن هم اگر محرمه بود و عالم بود به این که ازدواج محرمه جائز نیست و باطل است، او هم باید یک شتری تهیه کنه، مجموعا میشه سه تا شتر. اگه این زن محرمه نبود، محله بود، او وقت باید بدونه که شوهرش محرمه، و الا اگر خودش محرمه بود، نه، او بدونه که ازدواج محرمه باطله، علیها بدنتو. اگر خودش محله بود، باید بدونه که شوهرش محرمه و ازدواج محرم باطله. اگه اینجوری باشه علیها بدنه. یه در دو صورت علیها بدنتون، یکی این که خودش محرم باشه این زن و بداند ازدواج زن محرم باطل است، دومی که خودش محرم نباشه ولی بداند ازدواج مرد محرم باطل است. در این صورت علیها بدنتون. خب این مفاد روایت. گفته میشه که خب این فرضی که این مرد محرم میداند ازدواج باطل است ولی به خاطر دخول که زنا هست، امام فرمود علیه بدنه، خب این معلوم میشه زنا بدنه داره دیگه، ولی این مرد چه کرده غیر از زنا؟ زنا کرده دیگه، عالم بود به فساد هست و زنا کرد، علیه بدنه، علیه بدنتون دیگه. پس معلوم میشه زنا در حال احرام هم بدنه داره. جواب اینه که نه، شاید زنا بعد العقد، بعد العقد عالمن موضوعیت داشته باشه، موضوع کفاره مرکب باشه از دو جز، یکی عقد المحرم مع امرأت عالمن بالحرمه، و دیگری ان یدخل بها بعد العقد. این شاید از این روایت بیش از این استفاده نمیشه که این موضوع کفاره بدن است، و این در فقه نظیر داره ها، در فقه نظیر داره. زنای به معتده حرمت ابدی نمیاره، کسی با یه زن در حال عده نه ذات بعل، اون مشهور میگن حرمت ابدی میاره، زنای به ذات بعل مشهور میگن حرمت ابدی میاره، که معتده رجعی هم ذات بعله، ولو دلیلی بر حرف مشهور پیدا نشد، ولذا بعضی ها مثل های زنجانی فتوا میدن زنای به ذات بعل حرمت ابدی نمیاره، ولی حالا مشهور گفتن. اما در زنای به معتده مشهور هم نگفتن حرمت ابدی میاره، به شرط اینکه معتده رجعی نباشه که ذات بعله، معتده به عده وفات، به عده وطع به شبه، به عده طلاق خل اینا. خب اما اگر کسی عقد علا معتددن عالمن او جاهلن ولیکن دخل بها، حرمت ابدیه میاره. زنا به معتده حرمت ابدی نمیاره، ولی اگر کسی عقد بکنه به زن معتده عالما به بالحرمه، یا جاهلن بالحرمه ولی بعدش دخول بکنه، که چه بسا اون دخول زنا هم هست، برای اینکه در هنگام دخول فهمید که ازدواج باطله. این حرمت ابدیه میاره. اما زنای محض و زنای بدون عقد حرمت ابدی نمیاره. فتوای فقها هم همینه، عدم الدلیله، ولی فتوای مشهور برای خیلی ها یک قداستی داره دیگه. حالا اینجا ما فتوای مشهور پیدا نکنیم، اما جای دیگه فتوای مشهور در بحث معتده همین جور هست و این مؤید مطلبه. این راجع به این بحث. عرض شد خدمتتون که راجع به اون بحث دیروز که التقاء الختانین، اونم یه مطالبی رو عرض کنیم. در التقاء الختانین که آیا دخول به مقدار حشفه، که در صحیحه ابن بزی گفت و التقاء الختانین، ابن بزی از امام علیه السلام سوال کرد التقاء الختانین یعنی دخول مقدار الحشفه، قال نعم. التقاء الختانین دخول مقدار حشفه. آیا در ثبوت این احکام مثل کفاره بدنه در جماع در حال احرام، فساد حج و امثال ذلك، آیا شرط است دخول به مقدار حشفه یا صدق عرفی عطا اهله، جام اهله، ولو به مقدار حشفه داخل نشه؟ به نظر میرسه که اطلاق داره ادله. اونی که تقیید شده به التقاء ختانین چهار تا حکمه. اذا التقى الختانان وجب الغسل، غسل جناب، والمهر، مهر کامل میشه، والعده، والحد، حد زنا هم ثابت میشه. کمتر از مقدار حشفه داخل بشه، یعنی مقدار حشفه به طور کامل داخل نشه ولو دخول صدق بکنه، این چهار حکم ثابت نمیشه. اما احکام دیگر چطور؟ مثل زنای به ذات بلکه موجب حرمت ابدی است به نظر مشهور، یا من عقد علی معتدت و دخل بها، من عقد علی ذات بعل و دخل بها. اونایی که موجب حرمت ابدی است اونها چی؟ نه، به نظر میرسه اونها مثل همین بحث دخول در حال احرام هست که این احکام تغییر نخورده به دخول به مقدار حشفه، و لذا ما قائل به اطلاق هستیم بعد از صدق جماع و دخول. چرا؟ کی میگه؟ بله؟ چرا نباشه؟ به چه دلیل نباشه؟ ببینید مشابه این در بحث صلات مسافر و صوم مسافر هست. حد ترخص، آقا از سفر در ماه رمضان شما اذان زور که گفتن رفتی بیرون شهر ولی به حد ترخص نرسیدی، رفتی عوارضی قم، اونجا فکر میکنی که اذان ظهر رو اونجا بگن هم نماز تمامه هم روزت درسته، چون هنوز از حد ترخص قم بیرون نرفتی. نمازت بله هنوز تمام، چون دلیل میگه که اذا توارا عن البیوت، متى یقصر المسافر قال اذا توارا عن البیوت، هنوز خانه های شهر قم رو میبینی. اما روزت رو اشتباه کردی. ملاک در روزه اینه که در هنگام اذان ظهر هنوز از شهر خارج نشده باشی، هنوز مسافرت رو شروع نکرده باشی. شما با همین که از شهر اومدی بیرون ولو به حد ترخص نرسیدی، سفرت شروع شده. و اذان ظهر رو گفتن در حالی که سفر رو شروع کردی. خرجت الی السفر قبل الزوال، اذا خرج قبل الزوال الى السفر بطل صومه. خرج الى السفر دارم میرم مسافرت، الان سفرم آغاز شد، حالا شما بحث صلات مسافر رو میخواید اینجا پیش بکشید؟ قطعا خروج از سفر، سفر یعنی غیبت از بلد، بیرون رفتن از شهر، از شهر که بیرون رفت میگن خرج الی السفر، ولو به حد ترخص نرسید. و از اون طرف در هنگام بازگشت، به نظر مشهور حد ترخص در بازگشت هم معتبره دیگه، رسید به حد ترخص اذان ظهر رو گفتن، نمازش رو 4 رکعتی میخونه، ولی چون هنوز وارد شهر نشده اذان ظهر رو گفتن روزش باطله، چون اونجا داره اذا قدم قبل از زوال، قدم من از سفر قبل از زوال، لم یقدم من از سفر. خب همین اشکال شما اونجا بعضی ها ممکنه مطرح کنه، آقا حد ترخص بیان عرفی مبدا سفر و منتهای سفره، مبدا سفر انگام رفت، منتهای سفر در انگام بازگشت. مرحوم آقای میلانی اینو میفرمود، ولی خب درست نیست، اینا تهدید شرعی حکم نماز قصر و تمام، فقط تهدید عرفی موضوع سفر نیست، حتی تهدید شرعی موضوع سفر هم نیست. یه حکمی را از احکام سفر آمدن مقید کردن به حد ترخص، اینجا هم همینه، 4 تا حکم را از احکام جماع مترتب کردن بر التقاء الختانه، یعنی دخول به مقدار حشفه، بیش از این ما دلیل نداریم. این در فقه زیاد مشابه داره، مثلا در ولد و زنا مشهور میگن اصلا احکام ولد بودن نفی شده ازش، با اینکه در روایت فقط داریم لا یرث، بیش از این نداریم، یک حکم نفی کردن از ولد و زنا، ولی بقیه احکام ولد بودن بار میشه، حق حضانت داره، حق نفقه داره، پدر بر او ولایت داره، ولذات هیچ کس نگفته که زانی میتونه دخترش رو که از زنا به وجود آمده باشه ازدواج کنه، نفی ولدیت که نشده که، اشتباه میشه در فقه، و یه حکم رو که نفی میکنن فهم میکنن که دیگه کل این موضوع نفی شد، نه اینجور نیست، اینجا 4 تا حکم رو نفی کردن از جایی که لم یتحقق التقاء الختانین، لم یدخل مقدار الحشفه، نه که همه احکام رو نفی بکنن، ما دلیل نداریم بر اون. راجع به اون بحث، بله قطعا عرفن میگن دخل، دخل چرا دخل سر نکنه. راجع به وضع از خلف هم در زوجه، غیر از این که ادعای انصراف شده بود که ما جواب دادیم گفتیم غلبه وجود موجب انصراف نیست، عطا اهله سر میکنه بر جماع از خلف، انصراف نداره به اونی که غلبه در وجود داره، غلبه وجود که موجب انصراف نیست. این نکته رو هم عرض کنم که یه وقت به ازل تقل ختانان وجب الغسل و المهر و العدت و الحد تبسک نکنین، بگید آقا در وضع از خلف که التقاء الختانین صورت نمیگیره، التقاء الختانین در وضع از قبله که ختان مرد با ختان زن، با موضع ختان زن که ختان میشه زنم دیگه، حالا الان متعارف نیست، در بعضی از کشورها متعارفه، در فقه هم هست التقاء الختان، در وضع از خلف که التقاء الختانه نیست پس این احکام نیست، این حرف درست نیست، التقاء الختانه ظهور داره در بیان مقدار دخول که به مقدار حشفه باشه، در صحیح ابن وزی هم گفت ما یعنی به التقاء الختانه یعنی به ذالک دخول مقدار لشه و قال نه، در مقام بیان نوع مدخول فی نیست که حتما باید قبول باشه، نه مقدار دخول رو بیان میکنه که به مقدار عشفه باشه، ولذا این روایت هم مانع از شمول اطلاقات نسبت به وقت از خلف نیست، کلام واقع میشه در مسئله بعدی فردا انشاءالله.